با حوزه دارا که اون به لحاظ معنوی رشد میکنه. اصلا این نشون میده که خوش معنوی آدم ها، یا وقتی که آدم گرسنه است، تشنه است، یا یه تمایلاتی داره که به تأخیر میندازه، این به تأخیر انداختن باعث میشه که کنترلش روی اون میلش، کنترلش روی اون خواستش بیشتر بشه.
بله.
باز یه بود هوش معنوی همینه، یعنی آدم هایی که میتونن خواستشون رو کنترل کنن به تأخیر بندازن. اگه یه بچه‌ای داره درس میخونه برای کنکور، خودش از بازی تفریح سرگرمی و اینها یه جوری دور کنه، تمرکزش رو بذاره رو اون کاری که حالا شاید هم برای شما داری هم سخته، این قطعا تو زندگی آیندهش موفق خواهد بود. پس روزه داری کارکردهای متعددی داره، اما من این که ائمه پیامبر میفهمند که اصلا روزه داری باعث سلامتی میشه، اصلا مکانیزمی که به لحاظ جسمی روزه باعث سلامتی میشه همین که همین هم بطرمون گفتن دیگه، این که دستگاه گوارش
بله
یه نظری استراحت میکنه، اصلا اون سیگل ترقیه ما تغییر میکنه و این باعث میشه که مواد زاید بدن دفع بشه، باعث میشه که سلولایی که پیر و فرسوده است اونها از بین بره و سلولای جوانی جایگزینش بشه و اصلا اون کارکردهای جسمش یه دنیای خیلی مفصلیه که خیلی زیادم راجبه صحبت شده.
درسته.
باعث شادابی نشاط، باعث اون احساس رضایت درونی.
بله.
ولی اون جنبه های روانی اجتماعی که روزداری داره، کنترل تکانه است، اون جنبه های روانی اجتماعی، این احساس خودآگاهی، هوشیاری، اون ظرفیت همدلی، وقتی من گرسنگی رو تحمل میکنم میفهمم که دور بر منم آدم هایی هستن که ممکنه به دلیل نداری گرسنه باشن.
بله.
و اینکه من نسبت به اونها احساسه و احساس اونا رو درک کنم و احساس حمایت، مراقبت، محبت داشته باشم، اون بود انسانی رو، بود اخلاقی رو، اون درک اجتماعی آدم رو رشد میده، تقویت میکنه. و به هر حال به نظرم ما تو این دنیا اومدیم زندگی کنیم که از این دنیا یک بهره، یک دستاورد، یک توشه‌ای برای زندگی بعد از این دنیا داشته باشیم. و اینا خیلی تمرین های عملی خوبیه و همه جای دنیا هم تحقیقاتی که شده میگن که روزداری همه ابعاد سلامت جسمی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، معنوی رو پرورش میده و تربیت میکنه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر اسخرنژاد عزیز، سپاسگزارم به خاطر حضورتون، به خاطر همراهیتون، مثل همیشه یاد گرفتیم از شما. اگر نکته توصیه خاصی برای همسایه‌ها دارین گوش میکنیم، وگرنه بیش از این مزاحمتون نمیشه.
ببینید حتی که یه تحقیق اومدن بررسی کردن به مدت 20 سال.
بله.
دیدن که بعد ماه مبارک رمضان و بعد ماه محرم که مردم بیشتر به سمت عبادت و به سمت مناسک و اینها رو میارن، آمار جرم و بزهکاری کم میشه.
100%. بله بله بله.
این ماهاییه که آدم ها باز اون خودآگاهیشون، هوشیاریشون باعث میشه که خطاها، اشتباهی که ممکنه یه وقتی حالا به هر دلیلی در اثر قفلت، در اثر بی‌توجهی مرتکب بشن، این کمتر میشه. و به مدت 20 سال آمار رسمی نشون داده که بعد از ماه محرم و ماه مبارک رمضان این جرایم هم کم میشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم آقای دکتر. به خانواده محترم خیلی سلام برسونید. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا حافظ. خدا حافظ. خب همسایه های عزیز، خونه زندگی امروز هم به پایان رسید. خیلی ممنونم که امروز کنار ما بودین. قدر امشب رو بدونین توی شب قدر. خواهش میکنم اهالی خونه زندگی رو تو دعاهای خودتون فراموش نکنید. التماس دعا تا سلامی دوباره. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
یک روز یک کتاب. به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، سلام. من دکتر طاهره باقانی به همراه سایر همکارانم در خدمتتون هستیم در برنامه یک روز یک کتاب با معرفی کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور. پدر و مادری از اهمیت ارزش‌ها و اخلاق آگاهی داره و خب سعیشون رو هم می‌کنن که در بحث تربیت فرزندشون ارزش‌ها و اخلاق رو به فرزندشون یاد بدن و انتظاری که از فرزند خودشون دارن این که اون رو فردی اخلاقی بار بیارند، ارزش‌های مهم زندگیش رو بدون فرزند و اینکه در مواقع مختلف چگونه درست و اخلاق مدارانه رفتار بکنه. اما واقعا این اخلاق و این ارزش‌ها چگونه در وجود فرزندان رشد می‌کنن؟ آیا ما اخلاق رو به صورت ارثی به فرزندانمون منتقل می‌کنیم؟ آیا اخلاق به صورت اکتسابی هست؟ آیا باید اجازه بدیم که فرزندان خودشون محیط رو کاوش بکنن و خودشون از طریق رسانه‌های جمعی اخلاق رو یاد می‌گیرند؟ برای اینکه ارزش‌ها رو درونی کنیم در بچه‌هامون و برای اینکه اخلاق رو به فرزندانمون یاد بدیم چه راهکارهایی رو ما به عنوان والد میتونیم داشته باشیم؟ همه اینها میتونه دغدغه‌ای باشه برای والدین، اولیا و مربیان و کسانی که با کودکان سر و کار دارن. واقعا واژه اخلاق به چه معنیه؟ خب اگرچه که شاید در حالت یه تعریف کلی همه ما واژه اخلاق رو بدونیم، اما وقتی میخوایم جزئی و دقیق این رو تعریف بکنیم شاید نتونیم تعریف دقیقی از اخلاق بدیم. شنوندگان عزیز، اخلاق چیزی هست که مؤلفه‌ای هست برای نظم دادن و حیات بخشیدن به ابعاد مختلف زندگی انسانی. خب فلاسفه خیلی در زمینه اخلاق گفتن، روانشناس‌ها، جامعه شناس‌ها، توی مذهب و آیین‌ها و نمادهای مذهبی، آموزه‌های مذهبی، داستان‌های اخلاقی زیادی داریم و تأکید زیادی بر اخلاقیات شده. اما اگر بخوایم از دیدگاه روانشناسی نگاه بکنیم به اخلاق، روانشناسی میاد و تشکیل اخلاق رو در فرد، رشد اخلاق رو در افراد از سه جنبه و سه بعد بررسی میکنه. بعضی ها اومدن از جنبه رشد شناختی بررسی کردن، بعضی ها گفتن از جنبه رشد عاطفی اخلاق یاد گرفته میشه و برخی گفتن که از طریق رفتاری و مشاهده ای ما اخلاق رو یاد میگیریم و درونیش میکنیم. بعضی هم نظرشون این هست که در زمینه پرورش کودک، همزمان که نیازهای کودک رو ما داریم تأمین میکنیم، جسمش رشد میکنه، روانش رشد میکنه، مسائل اخلاقی رو هم به مرور زمان در تعامل با والدین خودش یاد میگیره و بخشی رو هم از محیط کسب میکنه. بعضی از افراد خب نقش وسائل ارتباط جمعی رو در رشد اخلاق میتونن خیلی پررنگ میدونن و اینکه ما باید الگوهای جامعه پسندی رو به افراد از طریق این رسانه ها معرفی بکنیم تا این اخلاق در اونها درونی بشه، و برخی دیگه میان تأکید بسیار زیادی روی نقش والدین دارن که والدین به صورت مستقیم و از طریق تشویق و تنبیه در قبال رفتارهایی که فرزندان انجام میدن باعث درونی شدن اخلاق در اونها میشه. بحث رشد اخلاق و تحول اخلاقی خب یه بحثیه که مناقشات زیادی و بررسی‌های زیادی و بین تمام فلاسفه تعلیم و تربیت و کسانی که با امر تعلیم و تربیت کودک سر و کار دارن به وجود آورده. خب دیدگاه‌های فلاسفه، دیدگاه‌های تربیتی، دیدگاه‌های روانشناختی و دیدگاه‌های جامعه شناختی، هر کدوم اومده از جنبه ای رشد اخلاق رو مورد بررسی قرار داده. کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور کتابی هست که ریشه های تحولی اخلاق رو در کودکان بررسی میکنه. اینکه این کتاب اومده از نظریات رشدی استفاده کرده، نظریاتی که در زمینه رشد هست، اینکه به مرور زمان اخلاق چگونه در یک کودک به وجود میاد و ما از چه سن و چه مرحله ای اخلاق رو متوجه میشیم، رشد اخلاقی داریم، متوجه بایدها و نبایدها میشیم و اینکه در این مسیر رشد اخلاق در چه سطحی تغییر میکنن و آخرین مرحله اخلاقی چه چیزهایی میتونه باشه. توی این کتاب نظریه برخی از روانشناسان بزرگ رو توی حیطه رشد اخلاق و رشد شناخت، نظریه پیاژه، نظریه کولبرگ، نظریه اجتماعی بندورا و حتی نظریه رفتاری اسکینر رو اومده و بررسی کرده. خب در فصولی از کتاب رو اختصاص داده به نظریات شناختی که شامل نظریه پیاژه و نظریه کولبرگ هست، مبانی فلسفی این که اخلاق چگونه به وجود میاد، دیدگاه شناختی نظرش چیه در زمینه اخلاق، الگوها چه نقشی میتونن توی پرورش اخلاق داشته باشن و اصلا اخلاق رو بچه ها از تعامل با محیط کسب میکنن یا به صورت درونی ارزش ها رو و اخلاقیات رو یاد میگیرن، بحث و بررسی کرده و یه ارزیابی از این نظریه داشته. در بخش های دیگه این کتاب اومده از دیدگاه روانشناسان اجتماعی نقش الگوها، نقش رسانه ها، نقش تربیت، نقش تنبیه و تشویق رو توی رشد اخلاق بررسی کرده که هر کدوم از این افراد چه نظریه‌ای توی این حیطه داشتن و اینکه رشد اخلاق رو چگونه بررسی کردن این کتاب میاد بررسی میکنه. کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور یک کتاب وزین و جامع و کامل از نظریات روانشناسان رشد در حیطه رشد و تحول اخلاقی هست و برای همه افرادی که به نحوی با کودک سر و کار دارند، برای والدین، برای مربیان، برای معلمان، برای پژوهشگرانی که توی حیطه کودک و نوجوان پژوهش میکنن میتونه کتاب مفیدی باشه و نکات ارزشمندی داشته باشه براشون. در این قسمت دوستان عزیز بخش هایی از کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور رو براتون انتخاب کردم که براتون میخونم. مبانی فلسفی دیدگاه شناختی و پیامدهای آن، تعامل فرد و محیط. نظریه پردازان شناختی اعتقادی به کسب منفعلانه ارزش ها ندارند. در این دیدگاه کودک و نوجوان باید خود به گونه ای فعال با مسائل درگیر شوند. در غیر این صورت برداشتی سطحی و توتیوار از قوانین و از خوب و بد به دست می آورند. کودک و نوجوان خود باید به روابط مبتنی بر احترام متقابل و همدلی با دیگران برسند و در ارتباط با همسالان عملاً مسائل را شناسایی کنند، به راه حل‌ها بیندیشند و توانایی‌های خود را ارزیابی نمایند. بر اساس نظریه پیاژه ارتباط کودک و نوجوان با همسالان موجب ایجاد همدلی با دیگران، از بین رفتن خودمیانبینی و درک ضرورت قانون و نظم می شود. در خلال همکاری با دیگران است که کودک قواعد را درک کرده و احترام دو جانبه را تجربه می کند. کولبرگ کودکان و نوجوانان را فیلسوفان اخلاقی می‌خواند و منظور او از این تعبیر این است که فرد خود می‌تواند و باید به او کمک شود که ارزش‌های خود را بسازد. کولبرگ با نظر بعضی از روانشناسان که دیدگاه‌های اخلاقی انسان را حاصل اجتماعی شدن می‌دانند و تصور می‌کنند که والدین و سایر عوامل مؤثر در این زمینه دیدگاه‌های اخلاقی خود را به تدریج به کودکان منتقل می‌کنند مخالفت می‌نماید. از نظر او انسان از طریق تعامل با دیگران در زمینه اخلاقی رشد می‌کند، تعاملی که با تعامل‌های فرهنگی دیگر متفاوت است، زیرا مبادلاتی است که در آن فرد دچار نوعی کشمکش ذهنی می‌شود و گویی مفروضات و برداشت‌های او مورد سوال قرار می‌گیرد و به مصاف طلبیده می‌شود. به این ترتیب فرد برانگیخته می‌شود که به برداشت‌های جامع‌تری دست پیدا کند. کولبرگ معتقد است که در مباحثه‌های اخلاقی کودکان و نوجوانان صرفاً آراء دیگران را اخذ نمی‌کنند، بلکه می‌کوشند تا دیدگاه‌های خود را جمع‌بندی کنند. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور کتابی هست که رشد و تحول اخلاقی رو از دیدگاه روانشناسان مختلف بررسی میکنه و در اون هر دیدگاه رو مورد ارزیابی قرار میده که هر دیدگاهی ممکنه چه نقایصی داشته باشه و چگونه این دیدگاه ها برای یادگیری اخلاق و برای درونی کردن اخلاق نظر دادن، چون اخلاقیات بخش مهمی از زندگی ما هست، جزئی از ساختار شخصیتی افراد هست و میدونم که همه شما به عنوان والدین دوست دارین فرزندانی رو پرورش بدین که خب اخلاقیات نقش مهمی توی زندگیشون بازی کنن، افراد اخلاق مداری باشند و بتونن ارزش ها رو در خودشون درونی بکنن، جدا از این که فرهنگ و مذهب ما نمونه ها و اسوه های اخلاقی بسیار بسیار گرانقدر و عالی رو در اختیارمون گذاشته که در راه تحول و رشد اخلاقی فرزندانمون میتونه بسیار بسیار مفید و قابل ارزش باشه. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، من دکتر طاهره باقانی به همراه سایر همکارانم امیدوارم که بتونید کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور رو تهیه بفرمایید و از مطالب مفیدش در رشد و تربیت فرزندانتون استفاده لازم رو بنمایید. تا برنامه دیگه‌ای و معرفی یک کتاب دیگه، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدایا رو نگه دارتون.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
میتونه من نه تو من،
ای باران ببار که صفا بخش دل و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی فهمد.
سیمور
بخت و نصر به سرزمین پاک، به بیت المقدس تاخته و خونهای بسیاری را ریخته بود، جانهای بیشماری را گرفته و انسانهای زیادی را کشته بود. از بیت المقدس و اطراف آن چیزی جز ویرانه های برهم تلمبار نمانده بود که ارمیا پیغمبر دانای بنی اسرائیل از آن سرزمین گذشت. حیرت تمام وجود پیامبر را فرا گرفت، حیرتی که شوق فهمیدن، شوق فرا گرفتن نادانسته ها از سرچشمه فهمیدن از خدای دانای بی همتا آن را شعله ور کرده بود. از ذهن پیامبر گذشت که کاش می دانستم از کجا و چگونه این همه بی جان را خداوند قدیر جان خواهد بخشید. و بیش از درنگی طول نکشید که خداوند برای 100 سال جان ارمیا را گرفت. 100 سال که به سر آمد، خداوند جان را به تن پیامبر 100 سالی مردهش برگرداند. ارمیا دید که ذره به ذره اعضای بدنش چگونه از هر گوشه و کنج و کناری به هم می پیوندند. خداوند پاسخ پرسش پیامبر از خدا را، پاسخ درخواست فهمیدن پیامبرش را به بهترین راه، به بهترین شیوه فهماندن داده بود.
سلام، امید نجات کاظم هستم. داستان ارمیای نبی در آیه 259 سوره بقره میتونه برای ما روشنگر باشه که شب قدر به چه وسعت و عظمتی از خداوند بخوایم. جناب ارمیا دوست داشت سنگین ترین و عجیب ترین تجربه بشری رو قبل از قیامت تجربه کنه. دوست داشت بداند خداوند چگونه مردگان رو زنده میکنه. خدا 100 سال ارمیا رو میمیراند و در این 100 سال حیوانی که همراه او بود به خاک تبدیل میشه. وقتی ارمیا زنده میشه تمام بدنش سالم میمونه. این نشانه‌ایه برای امام زمان ما که سالیان درازی است زنده است. از طرف دیگه اون حیوانی که از بین میره در پیش چشم ارمیا ذره ذره از خاک جان میگیره. استخوان و گوشت و پوست بر او خداوند میرویاند تا این خواسته ارمیای نبی رو برآورده کنه. و شیری که ارمیای نبی با خود همراه کرده بود، آن شیر هم سالم میماند تا آیه و بیانه باشه برای جوان زیستی امام زمان علیه السلام. و از طرف دیگه نشانه ایست برای من و شما که از بزرگی آرزوهامون نترسیم، بلکه به بزرگی لطف و رحمت خدا نگاه کنیم و چشم‌اندازهای بزرگ، خواسته های ناب از درگاه خداوند طلب کنیم. بدانیم خداوند با ما یکی از دو کار خیر رو انجام خواهد داد، یا مسیر رو امشب برای ما باز خواهد کرد که به اون آرزو و چشم‌اندازمون برسیم، و یا خواسته دیگر و حاجت دیگر از حاجتهای ما را روا خواهد کرد و شاید چشمندازی جذابتر و جالبتر در پیش روی ما قرار بده و ما را موفق به رساندن به خواسته هامون خواهد کرد. در این شب طلب رو فراموش نکنیم و اگر خواستیم طلب هامون در موضع اجابت قرار بگیره، دعایی برای سلامت و تعجیل فرج امام زمان بکنیم و از او بخواهیم به تمامی دعاهای ما آمین بگوییم.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
دوستان عزیز، روز شما بخیر. زمان به همین سرعت میگذره و به اتفاق هم از لحظه ها و ثانیه های آخرین روز فروردین گذر میکنیم که امیدوارم به خیر و سلامت ختم بشه. داریم به ساعت 12 میرسیم. اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت و دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر همراهی بفرمایید همکاران بزرگوار بنده رو با برنامه نیم نگاه امروز از صدای دانش، نشاط، آرامش.
نیم
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل مطرمشتا فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده علوی هستم، مجری این برنامه و پیگیر مشکلات حوزه سلامت در برنامه های نیم نگاه. همونطور که میدونید چندیست که بحث تعرفه های خدمات پزشکی با توجه به پیشنهاداتی که از نظر کارشناسان این حوزه مطرح شده به یک چالش جدی تبدیل شده. البته حساب و کتاب هزینه های سال تقریبا تا پایان سال 1400 بسته شده. معمولا هم